أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر شک بکنیم در اطلاق جزئیت یا شرطیت نسبت به حال عجز و مانند آن مثل اکراه غیر از نسیان که بحثش قبلا گذشت، اگر اطلاق لفظی باشد در دلیل جزئیت و شرطیت مثل لا صلاة الا به طهور، ما به این اطلاق تمسک می کنیم، نفی می کنیم امر به عمل فاقد این شرط یا جزء را. میگیم اگر این عجز مستمر نباشد تا آخر وقت، که خب لا صلاة الا به طهورن، میگه شما در اول وقت فاقد الطهورین هستی. اگر الان بخواهی نماز بخوانی بدون طهارت نمازت خواهد بود، شما این نمازت نماز نیست. نتیجه این میشه که باید صبر کنه آخر وقت که واجد و طهورین میشه نماز بخونه. و اگر این عذر مستمر است تا آخر وقت، یقین پیدا می کند این مکلف که امر به مرکب تام که مشتمل بر این جزء یا این شرط باشه ساقط از او، چون عاجز هست از اتیان به مرکب تام. شک میکنه که آیا امر داره به عمل فاقد اون جزء یا اون شرط که عاجز است از آن، یا امر نداره به عمل فاقد اون جزء یا اون شرط. لا صلاة الا به طهور مثلا میاد میگه که ما نماز بدون طهور نداریم، یعنی امری نداریم به نماز بدون طهور. پس خیالت راحت باشه، امر به نماز با طهور نداری چون عاجزی، امر به نماز بدون طهور نداری چون لا صلاة الا به طهور. پس اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت نسبت به حال عجز و نحوه نفی میکنه امر به مرکب فاقد اون جزء یا اون شرط را. ممکنه کسی در موارد عجز عرفی یا اکراه و اضطرار عرفی به ترک یک جزء یا یک شرط بگه ما تمسک میکنیم به رفع مالا یتیقون، برای نفی جزئیت یا شرطیت مطلقه این جز یا این شرط که عجز عرفی داریم از اتیان آن، اکراه شدیم بر ترک آن و ما با این رفع ما لا یطیقون یا رفع مستکره علی نفی میکنیم جزئیت یا شرطیت مطلقه این جز یا این شرط را نسبت به حال عجز عرفی یا حال اکراه. نتیجه این میشه که این عمل فاقد این جز یا این شرط در حال عجز عرفی یا اکراه صحیح خواهد بود. این مطلب به نظر ما تمام نیست. تارتن این عذر مستوعب و مستمر تا آخر وقت، تارتن بین مستوعب. اگه مستوعب است این عذر تا آخر وقت، جریان رفع ما لا یطیقون یا رفع و سکره علی نسبت به جزئیت یا شرطیت مطلقه خلاف امتنانه، چون درسته که اگر حدیث رفع ما لا یطیقون و مستکره علی نبود، عقل میگفت باید تحمل سختی بکنی، متحمل ضرر بشی، امتثال کنی تکلیف مولا را به اتیان به اکثر، چون عاجز عقلی که نیستی. اکراه کردن مثلا تو را که اگر در نماز سوره حمد بخوانی باید 100,000 تومان پول بدی، اگر نبود رفع مستکره علی، خب ما باید متحمل ضرر می شدیم، 100,000 تومان رو می دادیم، نماز می خوندیم همراه با فاتحه الکتاب. قبول است که اگر که حدیث رفت در اینجا وجودش امتنانی است، عرض ما اینه که اجراء حدیث رفت برای رفع جزئیات و شرطیت مطلقه خلاف امتنانه. خب اجرا میکنیم این حدیث رفع ما لا یطیقون و مستکره علی را، نفی میکنیم اصل تکلیف را به نماز با فاتحه الکتاب، تکلیف به نماز با طهارت از حدث، این تکلیف به مرکب تام رو رفع میکنیم. اما این که بیاییم جزئیت مطلقه این جز را یا شرطیت مطلقه آن را رفع کنیم و رفع ما لا یطیقون رو نسبت به این جزئیت و شرطیت جاری کنیم که نتیجش بشه امر به مرکب ناقص، امر به نماز بدون فاتحه الکتاب یا بدون طهارت، این خلاف امتنانه، چون مستلزم مشقته. گیرم در بحث قبل که بحث نسیان بود، ما بپذیریم جریان رفع نسیان رو نسبت به جزئیت یا شرطیت مطلقه یک شی، اما در این بحث ما مشکل دیگری داریم و اونی که این خلاف امتنان جریانش رفع ما لا یطیقون جاری بشود بگوید فاتحة الکتاب در حال عجز عرفی از آن جزء نماز نیست. یعنی شما مکلفید به نماز بدون فاتحة الکتاب. تکلیف به عقل خب سقلاوره، برای اینکه من شما تکلیف به اکثر رو رفع کردید، میخواستم برم بخوابم. شما پس حدیث رفع امتنانش اینه که امر به اکثر رو بردارید، اما امر به اقل بیاورید، این خلاف امتنانه. تقلیل به اینه که امر به اکثر را بردارید. اما اگر بخواهید حدیث رفع رو در رفع مالای تیغون رو بر خود جزئیت مطلقه فاتحة الکتاب اجرا کنید، تنها نفی وجوب اکثر نمی کند، اثبات وجوب اقل هم می کند در این حال، و این خلاف امتنانه. این در صورتی است اصلا خلاف امتنانه که شما بیایید به جای اجراء حدیث رفع مالا یتیقون در اصل تکلیف به اکثر، بیایید این رو تطبیق کنید بر جزئیت مطلقه فاتحة الکتاب که معناش اینه که شما امر به اکثر ندارید ولی امر به اقل دارید. رفع جزئیت مطلقه اینو میگه. اگر این عذر مستمر است تا آخر وقت، خلاصه عرض ما اینه، عجز عقلی دارید از اتیان به این جز که واضحه که عجز عقلی که اصلا مربوط به حدیث رفع نیست، امر به اکثر ساقط است یقینا، اگه بخواهید حدیث رفع رو به لحاظ جزئیت مطلقه فاتحة الکتاب جاری کنید، دقیقا خلاف امتنان است. چون اگر این حدیث نبود در مورد عجز عقلی، شما می رفتید استراحت می کردید، می گفتید من تکوینا عاجزم از نماز با فاتحة الکتاب و اطلاق جزئیت مطلقه فاتحة الکتاب طبق لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، میگه اصلا نماز بدون آن نماز نیست، ما هم که نمیتونیم، عقلا نمیتونیم نماز با فاتحة الکتاب بخونیم، میریم میخوابیم. اگه حدیث رفع مالای و تیغون که اصلا موردش عجز عرفیز نه عجز عقلی، قطع نظر از این مطلب میخواد یاری بشود، خلاف امتنان بود. بحث رو ما مربوط کردیم به جایی که عجز عرفی هست، اونجا هم میگیم خلاف امتنانه. رفع مالا یتیقون رو به لحاظ جزئیت مطلقه یا شرطیت مطلقه جاری کنید، اصل حدیث رفع در اینجا امتنانیست. چون اگر این حدیث رفع در عجز عرفی نبود، ما باید تحمل سختی می کردیم، نماز با فاتحة الکتاب می خواندیم. اگر رفع مسکره علیه نبود، تحمل ضرری را که اون شخص ظالم به ما متوجه می کند باید تحمل می کردیم، نماز با فاتحة الکتاب می خواندیم. اما حدیث رفع که اومد، دو جور می تونه بیاد. یه جور بیاد رفع کنه وجوب اکثر را، این امتنانی است و قطعا وجوب اکثر رو رفع کرده علی ای تقدیره، اینقدر متعقنه. اما اگر بیاد جزئیت مطلقه فاتحة الکتاب رو برداره، بگه در این حال عجز عرفی فاتحة الکتاب جز نیست، یعنی شما امر دارید به نماز بدون فاتحة الکتاب، بلنشید نخوابید، نماز بدون فاتحة الکتاب بخوانید، خب این خلاف امتنانه. و اگر اثبات تکلیف تعیینی در عقل خلاف امتنانه. خب مخیر کنه، اثبات وجوب تعیینی به عقل این خلاف امتنانه. هر چه باشد این خلاف امتنانه. به زور بگه نماز بدون فاتحه الکتاب بخون، خب اما در فرضی که عذر مستوعب نباشه، اول وقت عجز عرفی دارم از قرائت فاتحه الکتاب، اما وسط وقت که شد نه قادر خواهم بود عرفم. اینجا اصل تکلیف مسلم، این محل بحث نیست، منتها نمیدونیم تکلیف ما به نماز با فاتحه الکتاب است تعیناً یا مخیریم بین نماز با فاتحه الکتاب یا نماز بدون آن در حال عجز از فاتحه الکتاب. اینجا براءت از جزئیت در این حال عجز امتنانیه، توصیه میده به ما، میگه شما متعینید برای نماز با فاتحه الکتاب، نتیجهش میشه تأخیر. ولیکن ظاهر حدیث رفع اینه که جایی که تکلیف مالای و طاقه است رفع مالای و تیغون، جایی که اکراه میشوید بر مخالفت تکلیف رفع از سکره علی. اما اگر این عذرها غیر مستوعب باشه، اول وقت نمیگذارن یا نمیتونید نماز با فاتحه الکتاب بخونید، متعین نیست که اول وقت نماز بخونید، سب کنید آخر وقت نماز بخونید. شما تکلیف به صرف الوجود نماز با فاتحه الکتاب مالای و تیغون نیست براتون، مستقره و علی نیست. این راجع به تمسک به رفع مالا یتیقون یا مستکره علی برای رفع جزئیت یا شرطیت این جز و این شرط در حال عجز یا اکراه و مانندان که به نظر ما جاری نیست، بلکه مرجع اطلاق دلیل جزئیت و شرطیت است، مثل لا صلاة الا به فاتحة الکتاب، لا صلاة الا به طهور. اما اگر ما اطلاق در دلیل جزئیت نداشتیم، اطلاق دلیل شرطیت نداشتیم، مثل اینکه دلیل لبی بود، مثل دلیل شرطیت استقرار در نماز، دلیلش لبیست، اطلاق ندارد نسبت به حال عجز و مانند آن. در این صورت یک وقت دلیل مرکب اطلاق داره به لحاظ ماده و متعلق، مثل اینکه ما در کتب علیکم الصیام پذیرفتیم اطلاق ماده و متعلق را، ولی در اقیم الصلاه نپذیرفتیم. و اگر اطلاق داره دلیل مرکب به لحاظ ماده و متعلق آن، نفی میکنیم شرطیت این شرط را در حال عجز، جزئیت این جز را در حال عجز. مشکل حله. اما اگر مثل عقیم و سلاته که اونم اطلاق نداره، دلیل شرطیت استقرار اطلاق نداره، دلیل مرکب هم به لحاظ ماده اطلاق نداره مثل عقیم و سلات. نوبت رسید به اصل عملی. مرحوم آخوند فرموده اصل عملی جاری میشه، میگه شما در این حال که عاجزید از این جزء و شک دارید که مکلف هستید به بقیت الاجزاء، براءت جاری کنید از وجوب بقیت الاجزاء، براءت جاری کنید از وجوب اون عمل فاقد این جزء یا این شرط. بعد صاحب کفایه میگه مبادا یکی هوس کنه براءت جاری کنه از جزئیت این جزء در این حال عجز. این خلاف امتنانه، چون این براءت، این رفع ما لا یعلمون، ایشون رفع ما لا یعلمون میگه، رفع ما لا یعلمون بخواد بگه شک دارید که آیا مثلا استقرار در حال عجز از آن باز شرط است که نتیجهش این میشه که شما مکلف به نماز نیستید چون نمیتونید مستقر بشید در این نماز، یا در این حال شرط نیست پس مکلفید به نماز بدون استقرار. مرحوم آخون میگه مبادا هوس کنید رفع ما لا یعلمون جاری کنید برای نفی شرطیت استقرار در این حال، این موجب تضییقه، موجب توسعه و امتنان نیست. این معناش اینه که پس شما ثابت شد که واجب است براتون نماز بدون استقرار. این فرمایش صاحب کفایه به نظر ما ایراد داره. اگر عذر مستمر بود تا آخر وقت، ما اصلا شک داریم در تکلیف به در اصل تکلیف و این عمل فاقد این جزء یا این شرط، اصل براءت از جزئیت در این حال بخواد اثبات کنه وجوب این عمل نافاقد این جزء را، میشه اصل مثبت. بس خلاف امتنان نیست که، اصلا حدیث رب میگه من امتنانی نیستم، بازم اشکال برفض حدیث رب بگه ما اشتباه کردیم که اول گفتیم امتنانی هستیم حالا فهمیدیم که امتنانی نیستیم، بازم این حدیث رو اصل مثبت میشه که بخواد اثبات کنه تکلیف به این نماز فاقد استقرار را. نه نه، رفع ما لا یعلمون ایشون جاری میکنه، میگه شک داریم آیا استقرار شرطیت مطلقه داره در نماز که نتیجهش میشه حالا که عاجزید از استقرار دیگه تکلیف نداری به نماز، یا شرطیت استقرار در حال اختیاره که پس شما مکلفید به نماز بدون استقرار. ایشون میگه براءت از رفع ما لا یعلمون بخوای اینجا جاری کنی از اطلاق شرطیت استقرار در حال عجز، اون خلاف امتنانه. ما میگیم اشکالی نیست که خلاف امتنانه، اشکالی نیست که اصل مثبته. هذا اولا، رفع ما لا یعلمون میدونم رابطه استثناء و مستثناء میدونست دلیل حدیث رفع را نسبت به تکالیف اولیه به مرکبات، ولی باید تکلیف به مرکب معلوم باشه، مستثنا باید معلوم باشه، یا معلوم نباشه. فرزین مستثنا منه ما معلوم نیست، اصلا معلوم نیست ما تکلیف داریم در اینجا. هازا اولا و ثانیا، در موارد عجز عرفی، در موارد عجز عرفی یا اکراه، چرا میگید خلاف امتنان حدیث رفت جاری بشه؟ اگر حدیث رفت نبود که ما باید تحمل میکردیم این سختی را و این اکراه را. پس باید ما اینجا بگیم که جریان حدیث رفع امتنانی هست، اما جریان حدیث رفع از اصل تکلیف امتنانیه. حالا شاید مقصود صاحب که فهمیم باشه، ما توضیح میشه کلام ما نسبت به فرمایش ایشون، که این که بگیم حدیث رفت در اینجا جریانش خلاف امتنان است، در موارد عجز عرفی نه موافق امتنان است، منتها تمسک به حدیث رفت برای نفی تکلیف موافق امتنان است، اما جریان حدیث رفت برای نفی جزئیت در حال عجز، نه این خلاف امتنانه. عبارت ایشون عبارت خالی از مسامحه شاید نباشه. پس اشکال دوم ما اینه، در موارد عجز عرفی و اکراه ما میگیم تکلیف به اکثر اگر حدیث رفع او رو برداره، که این رفع مسلوک رو علی تکلیف به اکثر را بردارد، امتنانیست. تکلیف به اقلم، تکلیف به این عمل فاقد اون جز، مشکوکه در این فرض صاحب کفایه، رفع معلومونم امتنانیست که این تکلیف مشکوک را بردارد. و اگر بخواهد رفع ما لا یعلمون جزئیت این جز رو در این حال اجبر داره، این اصل مثبته. غیر از این که خلاف امتنانه، اصل مثبت هم هست. اشکال اول ما به صاحب کفایه اینه که مشکل حدیث رفت اینجا امتنانی بودن آن نیست، مشکل ما اینه که اصل مثبت می شود، بخواد اثبات کنه تکلیف به مرکب فاقد این شرط استقرار را، اثبات کنه نماز بدون استقرار بر شما واجب است، با اینکه ما شک داریم در وجوب آن. اشکال دوم اینه که در مواردی که عجز عقلی نیست، عجز عرفی است، یعنی بسیار سخت است که ما نماز بخونیم با استقرار، عجز عرفی داریم نه عجز عقلی، اینجا جریان حدیث رفت خلاف امتنان نیست، اون اشکال پیش میاد که حدیث رفت اگر جاری بشود امتنانی است، چون اگر این حدیث رفع نبود ما باید تحمل سختی میکردیم، نماز با استقرار میخوندیم، اون وقت مجبوریم اون مطالبی رو بگیم که صاحب کفایه ممکنه قبول نکنه، و اون اینه که حدیث رفع اگر بخواهد جزئیت یا شرطیت استقرار رو در این حال برداره، این خلاف امتنانه، نه اینکه اصل جریان حدیث در خلاف امتنانه، اینکه بخواد بره سوار جزئیت و شرطیت بشه او رو برداره خلاف امتنانه. و لذا اونی که موافق امتنانه اینه که اصل تکلیف رو در این حال برداره، و این نیاز به ذکر داشت، ذکر نشده این مطلب در کفایه. این در صورتی است که عذر مستوعب باشه تا آخر وقت، و ظاهرا صاحب کفایه نظرش به این صورته. اما در عذر غیر مستوعب اگر اون فرض صاحب کفایه باشه که نوبت به اصل عملی رسیده، نمیدونیم ما اول وقت اگه نماز بخونیم تو هواپیما استقرار نداریم، تکان میخوره بدنمون، ولی میتونیم پیاده بشیم از هواپیما ساعت 3 بعد از ظهر در فرودگاه نماز بخونیم بدون هیچ حرکتی. نمیدونیم آیا شرطیت استقرار در این عذر غیر مستمر تا آخر وقت ثابت یا ثابت نیست. اینجا که دیگه مشکلی ما نداریم، ما اگه نوبت به اصل عملی برسه اطلاق نداشته باشیم در دلیل شرطیت استقرار، خب معلومه که اصل عملی نفی میکنه لزوم استقرار را در این حال. اصل تکلیف معلوم، نمیدونیم بر ما متعین است، بر ما متعین است نماز با استقرار، یا مخیریم بین نماز با استقرار یا نماز بی استقرار در این حال. خب براءت جاری میکنیم از وجوب نماز با استقرار در این حال، و اینجا اصل براءت به درد میخوره. این راجع به اصل این بحث. در موارد عجز از مرکب تام، غیر از این بحث تمسک به حدیث رفع و این مباحثی که مطرح شد، این بحث مطرح شده که آیا میشه اثبات کرد بعد از تروّ عجز از مرکب تام، یعنی اکثر، که این عمل ناقص که فاقد اون جزء متعذر هست وجوب داره یا نمیشه؟ قطع نظر از این بحث حدیث رفت بحث شده، گفتن بعضی که ما به دو دلیل ثابت میکنیم که اگر شخصی عاجز شد از مرکب تام، واجب است بر او اتیان به اجزای مقدوره این مرکب تام. یک دلیل روایاتی است که به عنوان قاعده میسور مطرح شده، یک دلیلم استصحاب مطرح شده. گفتن هر چند مقتضای حدیث رفع این بود که شما مکلف به عمل ناقص نیستید، حالا که نمیتونید عمل تام رو انجام بدید مکلف به عمل ناقص نیستید، ولی دو دلیل آوردن مشهور که طبق این دو دلیل کسی که عاجز بشه از اتیان به مرکب تام، واجب است برش اتیان به اجزای مقدوره اون مرکب. از دلیل استصحاب شروع کنیم بعد بریم سراغ روایات. راجع این قبل از این که این بحث رو مطرح کنیم، یک مطلبی از بحث قبل، از این بحث تمسک به حدیث رفت مونده، الان یادم آمد، او رو عرض کنم. اگر فرصت بود وارد این بحث استصحاب بقاء وجوب و روایات قاعده میسور میشیم. اون مطلبی که باقی مونده از بحث حدیث رفت در این بحث اینه که اگر نوبت برسه در عجز از یک جز یا یک شرط به اصل عملی، به اصل عملی که اصل براءت هست به نظر مختار، ما تارتن عذرمون مستوعبه، تارتن عذرمون مستوعب نیست. اگر عذرمون مستوعب باشه، مثلا فاقد الطهوره، تا آخر وقت فاقد الطهوره اینه، علم اجمالی پیدا میشه که یا بر این شخص واجب است نماز بدون طهارت در داخل وقت، یا واجب است قضاء نماز. در نسیان این علم اجمالی در نسیان مستوعب هم بود، اما کی این علم اجمالی بود؟ بعد از خروج وقت. ناسی در نسیان مستوعب نماز بدون سوره خون وقت گذشت، متذکر شد، اونم علم اجمالی پیدا میکنه که یا داخل وقت نماز بی سوره بر من واجب بود، بنابر امکان تکلیف ناسی برقرار، یا الان برم قضاء نماز واجبه. اینجوره دیگه. این ناسی میگه یا بر من واجب بود داخل وقت نماز بی سوره که اقل است، یا اگر او بر من واجب نبوده پس الان قضاء نماز بر من واجبه. ولی این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون یک طرف علم اجمالی از محل ابتلا خارج شده. موقعی در نسیان مستوعب، در نسیان مستوعب، اجازه بفرمایید، در نسیان مستوعب این داخل وقت متذکر نبود، بعد از خروج وقت میگه یا بر من در داخل وقت واجب بود نماز بدون سوره بنابر امکان تکلیف ناسی بقید، یا الان واجب است بر من قضا اگر داخل وقت تکلیف بقید نداشتم. ولی این علم اجمالی منجز نیست، چون موقع این علم اجمالی حاصل می شود که یک طرف از محل ابتلا خارج شده. اما در ما نحن فی داخل وقت این عاجز ملتفته، در ما نحن فی در داخل وقت این عاجز ملتفته، این فاقد الطهورین الان ملتفته. اجازه بفرمایید. بله من چه اشکالی کردم؟ در نسیان مستوعب علم اجمالی به تکلیف فعلی بعد از تذکر هست. بعد از تذکر، بعد از خروج و علم اجمالی حاصل می شود. اجازه بفرمایید مطلب رو بگیم، اگه ایرادم داره بعد بگید. یک طرف موقع علم اجمالی حاصل می شود که از محل ابتلا خارج شده، اما در ما نحن فی فرض اینه که شخص متذکره، عاجز از طهارت از حدث، میگه من امروز نمیتونم نماز با طهارت از حدث بخونم، علم اجمالی برش حاصل میشه. یا در داخل وقت نماز بدون طهارت بر من واجب است، یا خارج وقت نماز با طهارت باید قضا بکنم. البته این علم اجمالی در جایی است که تکلیفی است که قضا دارد، مثل نماز. جایی که اصلا بحث قضا مطرح نیست، اونجا علم اجمالی حاصل نمی شود. در جایی که تکلیف قضا دارد مثل نماز، این علم اجمالی هست. این علم اجمالی در عذر مستوعب تمام وقت حاصل میشه. انشاءالله فردا بررسی میکنیم که این علم اجمالی منجز یا نه. در عجز غیر مستوعب، در عجز غیر مستوعب، مثلا اون مثالی که زدیم در هواپیما، اول وقت نمیتونه استقرار داشته باشه، نوبت رسید به اصل عملی، اونجا واضح متذکر این شخص همون موقع میگه نمیدونم آیا من مکلفم به خصوص نماز با استقرار تعیینن، چون آخر وقت متمکن خواهم بود از این شرط، یا مخیرم بین نماز با استقرار یا نماز بدون استقرار. در این حال میشه دوران هم بین تعیین و تخییر. کسانی که در دوران هم بین تعیین و تخییر براعت از تعیین رو قبول دارن، اینجا هم براعت جاری میکنن. اما در مورد عجز مستمر تا آخر وقت مثل فاقد التونین، گفته میشه که یک علم اجمالی منجزی هست که اقتضا میکنه که هم نماز در داخل وقت بخونیم بدون طهارت، هم این نماز رو قضا کنیم در خارج وقت با طهارت. انشاءالله فردا بررسی میکنیم که آیا این علم اجمالی منجز هست یا نیست. والحمد لله رب العالمین.